الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بس درباره فرع چهارم بود و مربوط به این که اگر کسی نذر نماید که حجی در سالی معین انجام بدهد و به هر دلیلی با توجه به تمکن از انجام حج در اون سال اقدام به انجام حج ننموده و آن را به تأخیر بیندازد، آیا قضاء اون حج در حال حیات در سالهای بعد بر او واجب است یا خیر؟ و همینطور اگر این شخص بدون انجام این حج از دنیا برود، آیا استنابه از جانب او و استفاده از اموالش جهت حج از جانب او واجب است یا خیر؟ عرض کردیم در کلام حضرت امام و آمده بود که و علیه القضاء، و صاحب جواهر هم وجوب قضاء و وجوب استفاده از اموالش برای استنابه را مما لا یوجد فیه خلافون بل هو مقتوع به معرفی کرده بودند. انما الکلام در مستنداتی بود که برای اثبات وجوب قضا به اونها استناد شده است و در جلسه پیشین شش سند در کلام بزرگان مطرح شد که میتواند مستند این مطلب باشد، لکن تمام این شش دلیل و سندی که مطرح شد امکان مناقشه در آنها وجود دارد. اولین دلیل برای اثبات وجوب اجماع بود، عرض میکنیم نقل اجماع بر این مسئله در کتب فقهی دیده نمی شود، اگرچه در کلام صاحب جواهر ادعای عدم وجود خلاف در مسئله شده است، ولی این ادعای اجماع نیست. و ادعای مقطوع به بودن وجوب قضا نیز در کلام بعضی از اصحاب به معنای مجمع علیه بودن این مطلب نمی باشد، بلکه می تواند سند مقطوع به بودن دلیل متقن و معتبر دیگری باشد. دلیل دوم که باز در جهت اثبات سقرای استدلال مطرح شده بود، مبنی بر این که حج از جمله واجبات مالیه می باشد که در ذمه اشخاص ثابت می شود، ممکن است وجه مالی بودن اون این دانسته شود که برای انجام حج در حال حیات نیاز به استفاده از اموالی و مصرف اونها در این مسیر است. لکن در نقد این سخن بعضی از فقها مثل صاحب مدارک فرمودن ما واجب مالی بودن حج را نمیپذیریم، چون حج عبارت است از مجموعی از مناسک و اعمال مخصوص که در یک زمان معین و یک مکان معین باید انجام بگیرد. و احتیاج به مصرف اموال از اون جهت است که رفتن به اون مکان معین، هزینه بردار است، ولی این ربطی به حقیقت حج ندارد. لذا کسانی که در خود مکه هستند اقدام به انجام مناسک حج می کنند بدون این که از اموال خود در این خصوص هزینه بنمایند، و به تعبیری اگرچه انجام مناسک حج به خصوص برای کسانی که در بلاد دیگری غیر از مکه هستند نیازمند به مصرف اموالی هست، ولی مجرد نیازمندی یک عمل به مصرف مال موجب این نمی شود که عمل به عنوان یک عمل مالی و واجب به عنوان یک واجب مالی شناخته شود. به عنوان مثال در بعضی موارد انجام نماز هم نیاز به مصرف مال و هزینه دارد. مثل اونجایی که برای انجام طهارت باید شخص آب بخرد و شکی نیست که در صورت تمکن از خریدن آب باید به اقدام به خریدن آن به نماید. یا این که نمازگزار برای انجام پوشش مورد نیاز در نماز نیازمند به خریدن لباس می شود، ولی این نوع از نیازمندی ها دلیل بر این نمی شود که نماز واجب مالی بشود. ببینید اینا سعی کردن صغرا رو ثابت کنن. صغرا چی بود؟ صغرا این بود که الحج واجب مالی و کل واجب مالی یه تثبت و فالذمه فالحج کان ثابتا فالذمه، اینو گفتن دیگه. ما در صغرا این مسئله حرف داریم. چرا میگه آقا حج واجب مالی است؟ میگن به خاطر اینکه حج یک عمل است در بین اعمال که نیاز به هزینه داره. نماز میخونن آقا هزینه نمیکنه که، روزه میگیرن هزینه نمیکنه که، ولی حج بخواد بره باید آقا ثبت نام برای حج بکنه، پول بده، باید هواپیما بگیره، باید برای مسکنش در اونجا چی؟ پول بده و هزینه معتد به هم میخواد. لذاست که شرط وجوب حج استطاعت مالی شناخته شده است. علاوه بر استطاعت بدنی و طریقی، استطاعت مالی شرط وجوب حج است. لذا حج میشه یک واجب مالی. اگر حج شد یک واجب مالی، مثل سایر دیون میشه، واجبات مالیه بر ذمه ثابت میشه و تا ادا نشه هیچگاه ساقط نخواهد شد ولو زمانش هم بگذره. خب حج هم میتونه. اعظمی مثل صاحب مداره یا بعضی دیگر از فقها هم میفرماین حج واجب مالی نیست. ما قبول نداریم حج واجب مالی باشه. واجب مالی یعنی اون چیزی که اساساً مال است متعلق وجوب قرار گرفته، اینو میگن واجب مالی. مثلا زکات واجب مالی است. چرا؟ چون اداء زکات واجبه دیگه. خمس واجب مالیه. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق وجوب چیه؟ ماله. اگر عمل مالی بود که متعلق وجوب بود، این میشه واجب مالی. مجرد این که یک عمل خودش مالی نیست، مناسک اعمال خارجی، طواف هست، سعی صفا و مروه هست، خدمت شما تقصیر هست، رفتن به عرفات هست، رفتن به منا هست و امثال هم، و حتی قربانی هم نیاز داره که مالیه، ما حرف نداریم. اما مجرد نیازمندیه به مال جهت انجام یک واجب باعث نمی شود که اون واجب مالی شود. چرا؟ چون مال متعلق وجوب قرار نگرفته. و این مسئله مسئله است که ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم سایر واجبات هم گاهن برای انجامش نیاز به هزینه داره. من جمله صلات، نماز میخوان در جایی بخوانیم آب نیست، هست میپوشن. اگر بخوام وضو بگیریم باید آب بخریم وضو بگیریم. این در تمکن واجبه برای ما که بخریم یا نه؟ خب واجبه آب بخریم. یک خدمت شما عرض بشه، وضعیتی پیدا کرده ایم که باید یک ساتری بخریم خودمون رو ببوشونیم که نماز بخونیم. حتی به فرد پول بدیم یه مکان است در اختیار قرار ما قرار بده اونجا چی؟ نماز بخونیم. این در تمکن باید این کارا رو کرد. اینا میشه مقدمات مالیه، ولی این باعث این نمیشود که بگیم صلات در اینجا چیه؟ واجب مالیه. لذا مجرد این که حج نیاز به استفاده از اموال دارد و باید هزینه بکنی و هزینه بس، این دلیل بر این که حج را واجب مالی بدانیم نمیشه. لذا این دلیل دومشونم که برای اثبات صغرا مطرح شد، این هم قابل قبول است. نه او شرط وجوبه، حکومه اطمان نمیده. میگم آقا اگر توان رفتن داشتی، این توان استطاعت مطلقه، یه استطاعتش خب مالیه. استطاعت مالی برای کیاس؟ برای عمدن کسانی است که از اون مکه فاصله دارن. الان کسی هست در مکه است نیاز به استطاعت مالی داره؟ نیاز نداره. خب مالم نداشته باشه، خونش مکه است، میره اعمال رو انجام میده، میره محرم میشه، میاد اعمال انجام میده، بعدم میره خدمت شما از بشه عرفات، منو هزینه برای شدتم ندارم. لذا برای کسی که در مکه هست استطاعت معتبره. نهایتا استطاعت به چی محقق میشه؟ برای کسانی که از راه دورن، مالی طریقی بدن بفرمونی. لذا سانو شرط وجوبه. نه نمیشه خب، چون واجب مالی نیست. عرض میکنه اینو مقدمش نیازه که استطاعت مالی حاصل شده باشه. خب و اما دلیل سوم، یعنی این که فرمودن خطاباتی که مربوط به حج هست به گونه ایست که ثابت می کند وجوب حج، از نوع وجوب دین است، اداء دین است. چون در آیه شریفه فرمود لله علی الناس حج البیت، علاوه بر این که صیغه نذر یعنی لله علی ان احج حاکی از آن است که وجوب حج از نوع وجوب دیون می باشد، و علاوه بر این در روایاتی حج به منزله دین معرفی شده است. در نقد این فرمایش عرض می کنیم که تنها چیزی که از ادله مشروعیت و وجوب حج استفاده می شود اصل وجوب حج می باشد و بیش از آن استفاده نمی شود. و اگر در بعضی از روایات حج به منزله دین معرفی شده است، می تواند مقصود از دین، دین آخرتی باشد. نه دین دنیوی. و این که فرمودن کلمه لام در لله علی الناس و لام در صيغه نذر لله علی ظهور در ملکیت حج منظور در سال معین برای خداوند متعال دارد، این فرمایش هم قابل قبول نیست، چون با مطالعه دقیق در رابطه با معنای لام و حتی مطالعه در موارد استعمال لام روشن می شود که لام در حقیقت برای اختصاص هست، نهایتا اختصاص نوع آن و نحوه آن به اعتبار افراد متفاوت می شود. گاه اختصاص ملکی است، و گاه اختصاص حقی است، و از اونجا که ملکیت اعتباری برای خداوند متعال غیر ممکن هست، کلمه لام در این موارد جز اختصاص حق را ثابت نمی کند. و لله در مواردی که مطرح شد نهایت چیزی را که دلالت می کند این است که این عمل عملی است که فقط برای خدا باید انجام بگیرد. لذا ادعای دلالت لام در این موارد بر ملکیتی که شخص طلبکار نسبت به دین دارد ادعای غیر قابل قبولی است و پذیرفتنی نمی باشد. لذا این دلیل سوم هم دلیل کارآمدی نیست. میماند روایات و بحث استصحاب و اون امر دیگه که انشاءالله برای جلسه فردا. والحمد لله رب العالمين.